الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. توضیح کلام رسول خدا که می فرمایند در ماه رمضان هر عبادتی، هر کار خیری، هر عمل پسندیده‌ای به وسیله پروردگار عالم چند برابر میشه به مقدار زمان میبره و نیاز به یک سلسله مقدمات قرآنی و روایتی داره که اعتقاد ما رو نسبت به این لطف و کرم و عنایت پروردگار پابرجاتر کنه و دل ما رو به عباداتمون، به خیراتمون، به خوبی هامون امیدوارتر کنه، شادتر کنه، روشنتر کنه. علت این که پیغمبر اکرم می توانستن حقایق رو و اسرار رو چه در کل عالم چه در امور معنوی مشاهده کنن به خاطر این بود که تمام وجود پیغمبر و هویت پیغمبر طهارت محض بود، پاکی محض بود، نورانیت محض بود. لذا عبور قلبشون و چشم دلشون از حجابهایی که برای دیگران بود خیلی آسان بود، خیلی ساده بود. البته نظر مبارک خودشون این بود که در بین مردم مردمان می توانند در حد ظرفیت خودشون و گنجایش خودشون به این نگاه برسند. حالا نه به گستردگی نگاه انبیا یا ائمه طاهرین یا شخص پیغمبر که نگاهشون برترین نگاه بود، اما در حد گنجایش خودشون، در حد پاکی خودشون، اونا میتونن به یه سلسله حقایق، اسرار و پشت پرده عبادات برسن. بعد راهنمایی میکنن که چی کار انجام بدید که شما هم بتوانید بیننده اسرار و حقایق باشین، چه در عالم ماده چه در عالم معنا. خب در خود انبیا که این مسئله خیلی قوی بود، شما اوائل سوره مبارکه یوسف رو ملاحظه بکنید که حضرت یعقوب با اینکه پیغمبر اولوالعزم هم نبود، اما در حد گنجایش خودش، در حد طهارت باطن خودش، توانست به اسرار خواب بچه 7-8 سالش راه پیدا بکنه و اون چه رو که درباره اون خواب بیان کرد تمامش تحقق پیدا کرد. یعنی یه دونش دروغ از آب در نیومد، حقایق رو تونست پشت پرده خواب بچه 9 ساله ببینه و به خود او هم خبر بده و بعدم بهش بگه که برای برادرانت این خواب رو نگو، چون اونا طاقت دریافت این واقعیات رو نداشتن، اگر این خواب رو بگی اونا که اسرار خواب رو نمی فهمن، ولی به خاطر ظاهر همین خواب فیکیدو لکه کیدا، علیه توطئه میکنن و نقشه میکشن و این خواب تو اگر به گوش اونها برسه آتش حسد اونها رو شعله‌ور میکنه. اتفاقا در روایات ما هم آمده که هر چیزیتونو برای هر کسی تعریف نکنی، چون افرادی هستن که ظرفیت ندارن، طاقت ندارن، ممکنه بعد تعریف شما در مقام ضرب زدن به شما بر بیان. شما افراد رو شناسایی کنی، اگر بنابراین حرفی رو در میون بگذارید با یه آدم مؤمن، با یه آدم صبور، با یه آدم بردبار، با یه آدمی که امتحانشو پس داده، امانتدار، حافظ اسراره. یعنی یعقوب در یه طرف این خواب یه سلسله ارزشها رو برای بچهش دید و در یه طرف خوابم آتش حسادت شعله‌ور در قلب بچه‌ها شدید، گفت به اونا نگو که این آتش به خرمنت نیفته. و اما خودت بدون که چنین آینده‌ای در انتظار توست، کذالک یجتبی که ربک، اولا در آینده یه عبد انتخاب شده ویژه پروردگار خواهی شد و یعلمو که من تأویل احادیث اسراری رو و حقایقی رو پروردگار عالم خودش به تو تعلیم خواهد داد، که این تعلیم در زندان صورت گرفت. و یتم نعمته علیک کما اتمها علی ابویک ابراهیم و اسحاق من قبل. نعمتش رو، چه نعمت مادی و چه نعمت معنویش رو بر تو کامل میکنه، چنان که پیش از این بر ابراهیم جدت و بر اسحاق کامل کرد. یعنی یه بچه میاد یه خواب میبینه در چند لحظه، ولی یک انسان پاک 40 سال اسرار این خواب رو نگاه میکنه. 10 ثانیه کشیده خواب دیده، ولی یعقوب که راه به اسرار داره، سیر 40 ساله زندگی بچه‌شو در همین 2-3 ثانیه، 10 ثانیه، 1 دقیقه ملاحظه میکنه. پس امکان پیدا کردن نظر برای دیدن حقایق و اسرار، چه در عالم طبیعت و چه در عالم معنا، برای انسان هست. قرآن مجید نمونه بیان میکنه. شما در سوره مبارکه واقعه ببینید، پروردگار عالم لمس حقایق آیات رو، نه الفاظ رو. الفاظ رو که یهودیان میتونن بفهمن، مسیحیان میتونن بفهمن، بیدینان میتونن بفهمن. من با یه کمونیست بسیار بسیار قوی در کمونیستی یه بار 1 ساعت ملاقات داشتم. آدم بسیار باسوادی بود، 7 زبان بلد بود، و در عین صحبتاش به من گفت من از اول تا آخر قرآن رو میدونم و معنی هم میکنم. راستم میگفت، اما لفظ معنی میکرد نه حقیقت. و الا اگر آدم در یه بخش از یک آیه که در کل قرآن 2 بار اومده این بخش، لا اله الا الله، بقیه جملات توحیدی قرآنیه لا اله الا هوه، اما لا اله الا الله کلمه توحید فقط 2 بار در قرآن مجید اومده. خب یه انسانی که طهارت محض، یعنی فکر پاک، دل پاک، روان پاک، اخلاق پاک، عمل پاکه، او این لا اله الا الله رو که نگاه میکنه به مشاهده معنوی وجود مقدس او موفق میشه، و با همین نگاه، با همین نگاه ابداً پیوند به وجود مقدس او میخوره و در سیطره رحمت و لطف و احسان و عمل به خواسته های وجود مقدس او قرار میگیره لا یمسه الا المطهرون، و لا الفاظو که میشه مس بکنه آدم با چشمش، با دستش، با پوستش، رو قرآن میشه دست کشید، میشه به چشم گذاشت. اما چی از قرآن میفهمن خیلی ها؟ هیچ. نه این که نمیفهمن، پروردگار میگه ولا یزید و ظالمین الا خسارا، کنار قرآن تباه میکنن خودشون، تمام سرمایه وجودیشون رو از دست میدن، کنار جوشانترین چشمه عالم قرار دارن و تشنه میمیرن، کنار پرقدرتترین بهار عالم قرار دارن و درخت وجودشون خشک میشه. امیر المومنین قرآن رو این طور تعریف میکنه فإنه ربیع القلوب، قرآن بهار دل هاست. چه بهاری بالاتر از این بهار؟ بهار طبیعی درخت مرده رو به شکوفه و برگ میرسونه، این بهار شجره وجود انسان رو به شاخ و برگ و میوه میرسونه، که این شاخ و برگ و میوه در حقیقت تجلی صفات پروردگار در اوست. اما یه دهی کنار این چشمه پرفیض بی نظیر عالمن و از تشنگی جان میدن و هلاک میشن، یه دهی نهال وجودشون کنار این قرآن خشک میشن و میشگنن و از بین میرن. اما اون نگاه که با طهارت حاصل میشه اصلا یه آرامش عجیبی به خود آدم میده، چون با پیدا کردن این نگاه هر حقی برای آدم حق بودنش تجلی داره و هر باطلی باطل بودنش تجلی داره. محاله که دارنده این نگاه باطل براش حق جلوه کنه و حق براش باطل جلوه کنه، محاله. ولی یافتن این نگاه میسر، البته هر کسی به اندازه طهارت و گنجایش خودش. حالا پیغمبر راهنمایی میکنن، من راهنمایی حضرت رو عرض میکنم، ولی دو مورد از این نگاه رو براتون بگم که گاهی آدم با این نگاه راه به واقعیتها که دیگران خبر ازش ندارن پیدا میکنه. این داستانی که براتون میگم مال 55-56 سال پیش، تازه هوای قم گرم شده بود، آیت الله العظمای بروجردی نماز مغرب و عشاشون رو آورده بودن تو حیات مسجد اعظم. بعد نماز خب مردم زوار اهل قم 4-5 حلقه کنار سجاده ایشون تشکیل میدادن که جمال ایشون رو ببینن و چهره او رو ببینن. از اون چهرهایی بود که نگاه کردنش آدمو به یاد خدا مینداخت. من کان یذکرکم الله رؤیته. من اون وقت بچه بودم میرفتم قم، یه علت قم رفتنم تو دل خودم این بود که برم ایشون رو نگاه بکنم. یه روحانی متدین که حدود 50-55 سالش بود، ایشون میگفتن که من اولین بار بود زن و بچه‌م رو برده بودم مشهد، خوب زیارت کردم، حالا خودم یا تشویق خانوادم بنا شد که اینا رو قومم بیارم زیارت حضرت معصومه علیها السلام، که دیگه جلالت شأن دختر موسی بن جعفر بر اساس روایاتمون و زیارت نامش معلومه. بعد از عبدالعزیز پادشاه عربستان اولین فرزندش سعود ابن عبدالعزیز که پادشاه شد یه سفر اومد ایران، من بچه بودم یادم، اوج مرجعیت آیت الله العظمای بروجردی بود و عظمت ایشون به تمام کشورهای اسلامی رسیده بود. شاه عربستان به شاه ایران میگه، میگه من بسیار مایلم به شهر قم برم و رهبر دینی شیعه رو ببینم زیارت کنم، چون ذکر خیرش رو شنیدم، علمش، عظمتش، تقواش، بزرگیش. شاه یه نماینده میفرسته قوم خدمت ایشون که آقا شاه عربستانه و اظهار علاقه کرده که شما رو زیارت کنه. ایشونم خیلی نرم و با محبت به نماینده شاه میگن من بنای ملاقات با سلاطین و صندلی داران رو ندارم، از طرف من عذر خواهی کن. نماینده شاه میره، 3-4 نفر از علمای بزرگ قم که اون روز خدمت ایشون بودن به ایشون عرض کردن آقا حالا یه شاهی مکه مدینه دستشه، چه مانعی داشت اجازه میدادی میومد قم شما رو زیارت میکرد، یه اثر زیارت شما برای زائران ایرانی بود، اونجا بیشتر به زائر احترام میکردن، بیشتر میپذیرفتنش، آثار دیگه هم شاید داشت. ایشون فرمودن همه اینها رو میدونست، با علم به همه این حرفا راش ندادن. گفتن چرا؟ فرمود برای اینکه اینا زیارت اهل قبور رو حرام میدونن، اگر میومد قم و نمیرفت حرم عمم حضرت معصومه بی احترامی به اهل بیت بود و من تحمل این بی احترامی رو نداشتم، راش ندادم. ببینید اهل نظر چقدر دقیق زندگی میکنن، ببینید اونایی که راه در حد خودشون به حقایق پیدا کردن چقدر زیبا زندگی میکنن، و ببینید اهل نظر چگونه زندگی خودشونو و زندگی خود رو با دیگران و زندگی خود رو با زن و بچه و زندگی خود رو با مردم و زندگی خود رو با عالمان و زندگی خود رو با غیر عالمان چگونه ارزیابی می کنن که در این برخوردها مبادا نارضایتی پروردگار درش باشه. مبادا قیامت خدا به من بگه آقای بروجردی چرا سلطان عربستان رو پذیرفتی که نره حرم حضرت معصومه و پشت کردن به این زیارت بی احترامی به اهل بیت و به یه انسان الهی بشه. سر یه قبری رفتم در یکی از مناطق دور ایران، عالمی بود، زاهدی بود، مال قرن 13 که اولاداش هم اونجا بودن. دیدم قبر پسرش و قبر نوش هم هست، اما قبر پدر 50 جلوتر قبر پسر بود، قبر نوه قبر پسر 50 جلوتر قبر نوه بود. یعنی سر هر کدوم از این میت ها روبروی سینه میت قبل خودشون بود. سوال کردم قبرا رو چرا بغل هم نساختین؟ گفتن این سه تا مؤمن بودن، علاوه بر این یکیشون پدر و جد، و به احترام مؤمن ما قبر پسر رو پایین تر قبر پدر و قبر نوه رو پایین تر قبر جد گرفتیم، چون اینا از نظر ارزش و عظمت با هم مساوی نبودن. نباید بی احترامی می شد به اینا که قبرشون بغل به بغل هم دیگه باشه. کاری که زین العابدین در دفن علی اکبر این ارزیابی های دقیق. شیخ میگه ما با زن و بچه اومدیم قم مسافرخونه گرفتیم، چون قم بود دیگه نمیتونستم جایی دیگه برم، مسافرخونه رم به امید خدا گرفتم. دوشم برای این که خرجی یه وعده بیشتر برام نمونده بود، 10 رفته بودم مشهد با اتوبوس و اصرار زن و بچه‌م اومدم قم، پول دیگه نمونده بود، مسافرخونه رو به امید خدا کرایه کردم که خدا به هم لطف بکنه، خرجی یه وعدارم داشتم. مسافر خونه اون زمان گم هم من یادمه شبی 5 بود، خوب شبی 1 با سختی زندگی کردن و این دین رو نگر داشتم و با قناعت و بی شکایت، یعنی ارزیابان دقیقی بودن، در حدی نظر پیدا کرده بودم، در حدی. ما کور 2 داریم، کرم 2 داریم. یه کور داریم که مثل من، مثل شما، اون چشمی که انبیا و ائمه داشتن که پشت پرده یا اسرار یا حقایق رو میدیدن ما نداریم، بر خودمونم میتونستیم فراهم کنیم، نکردیم. حالا قیامت هم چوبمون نمیذارن چرا فراهم نکرد. این یک کوری، اما ما در حد یه چشم باطنی داریم که ما رو به دین و به مسائل دین و به عبادت و به توحید و به محبت اهل بیت کشانده. کرم دوتا داریم، یک کر مثل ماست که اون صداهایی که اونا میشنیدن ما نمیشنیدیم، اما صداهای دیگر رو ما میشنویم. عدم صلات شنیدیم و قبول کردیم و گفتیم چشم و 50 ساله داریم نماز بخونیم، اما بعضی گوشا 70 ساله همین عدم صلات رو نشنیده، صدام بلنده با، یا مثلا قرآن مجید فریاد میزنه ولا تحسبن الذین بخلوا بما آتاهم الله من فضله هو خیرا لهم، اونایی که ثروت بهشون دادم اما دوچار بخلن، فکر نکنن این بخل ورزیدن به نفعشونه، بل هو شر لهم به ضررشونه، سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامه، کل میلیارد ثروتشون و قیامت تبدیل به گردنبند فلزی آتشی میکنم میندازم گردنشون. ولی همینو 70 سال خیلی ثروتمندان نشنیدم، یعنی گفتن اما به سمع قبول نشنیدن. قرآن مجید میگن 14 آیه راجع به حجاب داره. حالا ما برای زن و بچه‌مون، پدران ما برای مادرامون و خواهرامون شنیدن و عمل کردن، اما این صدا رو خیلی ها گوششون کره، نمیشنون که قبول بکنن، لذا بی‌حجابن، بعد حجابن، تمام دیوارهای الهی رو در محرم نامحرمی تخریب کردن. این دیگه کری خیلی سنگینیه. حالا کری ما مال اینه که صدای ملکوتیان و صدای برزخیان رو نمیشنویم، خیلی عیب ما نیم، شل اومدیم که اون گوشو بر خودمون باز نکردیم، اما این گوش شنیدن حلال و حرام خدا رو که ما داریم، اینجا رو ما کر نیستیم، مرحله بالاترش رو کریم، اما بقیه در سخت‌ترین کری قرار دارن که پروردگار می‌فرماید صدایی که از قرآن می‌شنون کما صد لذی ین اگو به ما لا یسمع الا دعا و ندا مانند گوش گوسفند و خر و گاو و شتره که اون شرا چوپان میگه، غیر تون صدا چیزی به گوششون نمیخوره، معنیشون نمیگه، حقیقتشون نمیگه. بعد میگه سمون اینا لالن، یه بار تو این 80 سال نیومدن از دین سوال بکنن. بکمون سمون کرن صدای دینو نگرفتن، بکمون صحبت دینو نکردن، اومیون حقیقتهای ظاهر رو حتی درست نگاه نکردن. 80 سال آسمان پرستاره رو دیدن، روز با خورشید رو دیدن، یه بار نشستن بگن اینا رو کی ساخته. من فقط نگاه کردم. فهم لایرج اون برم نمیگردم، بر نمیگردم. شیخ میگه ما خرج یه روزمونو داشتیم، اون زمانم خرجی اصلا با 7000 8000 میشد نونی پنیری ماستی خرید و با زن و بچه خورد. گفتیم حالا ما که حسابی لنگ هستیم و مسافرخونه رو به امید خدا گرفتیم و پول یه وعده غذا رو که بیشتر نداریم، نمیخوامم زن و بچه‌م رو دلگیر بکنم. ارزیابان ارزیابانی الهی هم میگه حالا من پول ندارم، به خانومم نمیگم، به بچه‌م نمیگم، بالاخره حالا تکیم به پروردگاری. ببینیم انهو هو الرزاق، او چی کار میکنه، او کارشو بلده انجام ده. اومدم گفتم برم یه نماز پشتر آیت الله العظمای بروجردی بخونم، ایشون رو هم که نزدیک ندیدم، برم تو حلقه دیدار کنندگان تماشا کنم ایشونو. ان نظر و علا وجه العالم عبادتون، نگاه کردن به صورت عالم ربانی عبادت، عالم ربانی. ما هم اومدیم تو اون حلقه، آقای بروجردی داشتن تسبیحات حضرت زهرا رو میخوندن، بعد زیر بغلشون رو گرفتن بلندشون کردن که تشریف ببرن. خب حلقه راه دادن که ایشون رد بشه، من کنار حلقه ای که بغل راه وا کردن بود قرار گرفتم. همین از بغل من رد شدن یه نگاه با محبتی به من کردن و چشمشون یه حالت دیگه شد و به من گفتن شما زائر حضرت رضا هستید و رفت. هیچی دیگه نفهم. فیض میگه این رندی ها و نظربازی ها درساییه که چندین قمت، اینا درساییه که استاد ازل یاد میده. رفتیش ما هم رفتیم حرم حضرت معصومه زیارت کردیم و اون یه مقدار پولم گفتیم یه وعده غذا رو بخریم برا زن و بچه‌مون. اومد سر اون سفره قناعت با شکر خدا نشستیم، بچه‌ها رو نگاه میکردم، نون پنیر و نون و ماست رو با چه عشقی میخوردم. به بچه هامون یاد بدیم که غذای خدا رو با عشق بخورن، یعنی منعم رو ببینن و نعمتش رو بخورن، کار منعم رو ببینن و نعمتش رو بخورن. هر رو اگه بهشون نگیم هفته یه رو بهشون بگیم پسرم دخترم اینا همه ساخت خداست گذاشته سر سفره ما، اگه این 7 میلیارد جمعیت جمع می شدن یه دونه این عدس ها رو نمیتونستن بسازن، یه دونه این نخودا رو نمیتونستن بسازن. حالا مسافر خونه 10-12 تا اتاق داره، یه روحانی موقر با ادبی اومد تو مسافر خونه در اتاق ما رو زد. من بلند شدم لباسم رو پوشیدم اومدم بیرون، دیدم یه روحانی. شما زوار حضرت رضا هستی؟ بله. چه خوبه یه عمری آدم مهمون ائمه باشه، مهمون خدا باشه. چه کیان شیاطین که ما مهمون اونا بشیم؟ چی میخوان به ما بدن؟ اونا میخوان ما رو جوری تغذیه بکنن که تغذیهشون از زهر مار بدتره، که دین ما رو بکشه، اخلاق ما رو بکشه، حال ما رو بکشه، گریه ما رو بند بیاره. یه پاکت با یه دنیا ادب به من داد، گفت این را آیت الله لزمای بروجردی دادن، آدرس شما را میشون دادن که تو مسافر خونه تو کدوم اتاق. خدا حافظ رفت. ما برگشتیم پیش زن و بچه، بهشون گفتم ما همه درو که مهمون حضرت رضا بودیم، حالا مهمون خواهرش. پاکت رو وا کردم، 60 تومن، 55 سال پیش رو میگم، 60 تومن پول توش بود. 10 شبانه روز با بهترین وجه قم موندم، با زن و بچم با بقیهشم برگشتم شهر خودم. رندی و نظربازی و عشق به وجودت، چندین هنر استاد قمت داد به دستم. درس زندگی رو آدم از کی بگیره؟ پیش کی بره؟ چشمو به کی واگذار بکنه؟ گوشو به کی واگذار بکنه؟ او فقط بلده با چشم ما چی کار بکنه، او فقط بلده با گوش ما چی کار بکنه، او فقط بلده با زبان ما چی کار بکنه. او خودش گفته اگر با من زندگی کنین، من خودم میشم چشمتون، من خودم میشم گوشتون، من خودم میشم زبانتون، من خودم میشم دستتون. کن تو سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و لسانه الذی ینطق به. خدا میدونه یه ذره خالصانه آدم با اون مربوط بشه، درونش از حکمت عین چشمه میجوشه، درونش اصل مغز یه فراورده دیگه پیدا میکنه. این اتصال کارها بر آدم میکنه، این مهمانی کارها بر آدم میکنه، این تعلیمات از ملکوت کارها بر آدم میکنه، راهنمایی های پیغمبر باقی مون برای فردا اگه خدا بخواد، که چه کنیم؟ چشم ما هم گوش ما هم در حد گنجایش خودمون و در حد طهارت خودمون باز بشه. حالا اگه ما 100 سر رو نبینیم، 10 تاشو ببینیم. ما اگه 1000 حقیقت رو نبینیم، 5 تاشو ببینیم، بشنویم. همین دیدنها و اون صداها اگه به گوش ما بخوره، نمیدونید چه تحول عظیم معنوی در زندگی ما ایجاد میشه. نمیدونید. گاهی در همدان خدمت مرحوم آیت الله العظما آخوند ملا علی می رسیدم، خیلی به من محبت داشت، خیلی با وقار با حال به من می گفتش که یه روزه می خونی؟ عرض می کردم بله. چه چشمی داشت این روحانی برای اهل بیت، کم دیده بودم. گلوگیر گریه میکرد. ایشون میفرمودن، امام صادق میفرمد این چشم و گوش از خواب شروع میشه براتون طبق آیه قرآن، لهم البشرا فی دنیا ول آخره. به امام صادق میگه این بشارت در دنیا چیه؟ میفرماید از خواب شروع میشه، یه سلسله راهنمایی های ویژه. آخون میفرماید شب خواب بودم، خواب دیدم در اتاقم باز شد، یه کسی اومد، یه بخچه بزرگ دستش بود، نشست روبروی من، بخچه رو گذاشت، گفت حضرت آیت الله سهم امام و خمسم. گره بخچه رو که وا کرد دیدم مارها و عقربهای عجیب و غریبی از بخچه ریختن بیرون از وحشت این همه مار و عقرب. از خواب پریدم، لا اله الا الله، چیه این؟ چیو به من نشون دادن؟ چه خبر؟ چه خبری میخواد بشه؟ صبح از درس برگشت، نشسته بودم، به چند تام اومده بودن، در اتاق باز شد، همونی که دیشب تو خواب دیدمش، همون بخچه دستش بود، همون بخچه. اومد نشست جلو من، گفت خمس و سهممه. بهش با محبت گفتم من تو شهر همدان به این مقدار پول نیاز ندارم، راه خرجشو ندارم، شما ببر جایی دیگه. این چشم از تو خواب شروع میشه و این گوشم از تو خواب. مرحوم آجمیز جواد آقای ملکی تبریزی یه انسان کم نظیری بود، هر وقت گم رفتین شیخون بریم سر قبرش. من خودم شاگرد دو تا از شاگردای بسیار مهم او بودم در قوم، یه موجود عجیبی بود. تو نوشتهاش خودم خوندم، نوشته بود هستن کسانی که آنان را کاملا میشناسم، که هر شب برای عبادت نیمه شب میخوان بیدار بشن، فرشته میاد صداش میکنه و بعد میگه والله که اسم جلال است، به والله قسم اینی که میگم برام ثابت و یقینیه، برای شما دارم مینویسم مبادا شما منکر باشین. نگاه من اینه، نمیدونم نگاه درسته. یکی از نقاطی که بر اهل بیت بسیار سخت گذشت، در این حال که زبان گلم نداشتم، زبان شکمم نداشتم، ولی خیلی سخت گذشت، کنار بازار کوفه بود، محل اجتماع مردم که زنان و دختران رو رو شطور نشوندن، اوبردن در مقابل تماشای نامحرمان، در عین اینکه زنان و دختران پوشیده بودن، و در برابر اینان اونی که خیلی فشار روحی داشت این بود که 18 سر بریده رو بالای نیزه زده بود. و جلوتر از همه سرها به نوک نیزه چون خورشید تابان، نمایان شد سر شاه شهید، یکی لبخند بودی بر دهانش، هزاران سر پنهان در نهانش، نگاهش گاهی در آسمان گهی چشمش به سوی خواهران، همه هستی به راه دوست داد، رخش بر روی خاکستر نهان، ز ابرو بودش تا زینب اشاره، همی می داد خواهر را بشاره، که من بر عهد خود بس استوارم، به پیمان تو هم امیدوارم، تو پیمان شکیبایی ببستی، چرا پیشانی از محمل شکستی؟ یه نگاهی به سر خون آلود کرد حسین من، هم با من حرف نمیزنی، من طاقت میارم، فاطمه صغیرت و کلم، یک کلمه با این دختر کوچه که درد بزن، با نگاه کردن به سر خون آلوده داره قلبش از کار میفته حسین من. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولی والدی والدینا ولی من بچه و لهو حق علینا، اللهم ارحم امامنا و ارحم شهدائنا و انصر قائدنا، اهلک اعداءنا و اشف مرضانا، اید و احفظ و انصر امام زماننا برحمتک.